صفحه 117. وقتی جای پای آمریکایی ها کاملا محکم شد و از طرفی با کمک همانها قیمت نفت سیر سعودی را آغاز کرد، می‌بینیم که مبارزه شدیدی علیه کشت خشخاش شروع شد که هنوز هم ادامه دارد. تولید داخلی نابود و مصرف آن از مثلث طلایی یعنی تایلند و نواحی اطراف آن که کاملا در دست آمریکایی هاست تأمین شد و همان موقع در روزنامه‌های خودی هم کم و بیش اشاره شد که آمریکایی‌ها می‌گویند شما نفت دارید و درآمد تریاک باید به کشورهای فقیرتر برسد. و اینجاست که سیاست استعماری تک محصولی کردن کشور آشکار می‌شود. جالب این که پس از منع کشت خشخاش مصرف هروئین شروع و به شدت توسعه می‌یابد، چون حمل و نقل آن آسان و درآمد آن بیشتر است و پدیده اعتیاد این بار چهره وحشتناکتر خود را نشان می‌دهد. اکنون مهمترین مراکز تولید تریاک متاسفانه به پشت مرزهای ما منتقل و کشور ما یکی از راه‌های ترانزیت آن شده است. و جالب این که چون افغانستان درآمد دیگری مثل نفت و مس ندارد، از همان آغاز که غرب و به خصوص آمریکا برای مبارزه با شوروی سابق به مبارزان افغان کمک می‌کرد، کشت خشخاش هم کم کم شروع شد و پس از آنکه طالبان کاملا با نقشه و اسلحه آمریکایی و کمک پاکستان و عربستان سعودی به پیروزی رسیدند، به عنوان بزرگترین مرکز تولید تریاک شناخته شد. و جالب این که مصرف همین ماده به مناسبت شرایط خاص اجتماعی هنوز در افغانستان به مرز خطر نرسیده، وگرنه دیگر مبارزی در بین طالبان وجود نمی داشت. از توضیحات فوق می خواهم نتایج زیر را بگیرم. 1. اگر کشوری بخواهد با مصرف مواد مخدر مبارزه کند، راه آن نه منع کشت خشخاش و نه سخت گیری و هزینه کردن بودجه و به خطر انداختن جان بسیاری از عزیزان نیروی انتظامی در این راه است، بلکه شرایط ایجاد اعتیاد باید از بین برود و کما بیش آن شرایط توضیح داده شد. 2. کشور ما یکی از مناطق مستعد کشت خشخاش با کیفیت بسیار بالاست و اجازه کشت آن منافع فراوان در بر دارد که به چند مورد آن اشاره می شود. الف، عدم خروج میلیاردها دلار ارز کشور که به هر دلار آن برای سازندگی نیاز است. ب. از بین رفتن خود به خود قاچاق آن که صرفه‌جویی شدیدی در بودجه کشور است. ج. آزاد شدن قسمت وسیعی از نیروی انتظامی و به خطر نیفتادن جان آنها در مبارزه‌ای که تمام طول تاریخ بیهودگی آن را ثابت کرده است. د. ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از کشاورزان کشور. ه. ایجاد یک منبع جدید صادرات و جذب ارز و خارج شدن از اتکای مطلق به درآمد نفت. واف. از بین رفتن تدریجی مصرف هروئین، کوکائین، گراس و سایر مواد بسیار خطرناکتر مخدر. برای مبارزه با مصرف آن هم هرگاه توانستیم علت آن را انشاءالله از بین ببریم، آن وقت هم تولید را قطع و حتی کم نمی کنیم، بلکه با فروش شرافتمندانه آن به مراکز داروسازی جهان و ایران همیشه به یک منبع درآمد ملی متکی هستیم. لازم به یادآوری است که کشت خشخاش به محصولات دیگر آسیبی نمی رساند، چون موقعی محتاج آب است که سایر محصولات به آب احتیاج ندارند و در ضمن با ذخیره مواد مقوی در ریشه های خود زمین را برای تولید محصولات دیگر آماده تر می سازد. به امید روزی که اعتیاد به کلی از این کشور رخت بربندد و در تمام تولیدات داخلی در درجه اول به فکر منافع ملی باشیم و با مطالعه بیشتری به تولید یا عدم تولید هر محصولی بپردازیم. مادر. صاحب تافتونی سید محمد بود. مردی کوتاه و لاغر و فعال. غیر از نانوایی در دکان خودش مرغ و جوجه هم پرورش می داد. همیشه چند مرغ و خروس داشت که در گذر می گشتند و هر چه را می دیدند می خوردند. هر مرغی که کرچ می شد زیرش تخم می گذاشت و می خواباند و جوجه ها را که از تخم بیرون می آمدند در حدود 10 روز با مادرشان در دکان نگه می داشت و سپس در گذر رها می کرد. مرغ ها جوجه ها را مواظبت می کردند و به آنها غذا می دادند و شب به دکان برمی گشتند و می خوابیدند. یکی از راه های درآمد سید محمد فروش همین جوجه ها پس از بزرگ شدن بود. جوجه هایش معمولا خیلی زیبا بودند و من که خودم یک پا مرغ باز بودم هیچ وقت از تماشای جوجه ها و بزرگ شدنشان سیر نمی شدم. یک مرغ تازه جوجه درآورده و هنوز در دکان می گشت و به گذر نیامده بود. روزی یک نفر که سگی اصیل و قیمتی داشت از آنجا رد می شد. خودم ناظر آن صحنه بودم. سگی بود قهوه‌ای با گوش‌های بلند که تقریبا نزدیک زمین می رسید. نوک بینی او سفید و روی هم رفته سگ زیبایی بود. سگ در دکان نانوایی مکسی کرد و به داخل آن نظری انداخت. مرغ مادر که در حالت معمولی از یک گربه هم فرار می کند، به تصور اینکه سگ قصد حمله به جوجه هایش را دارد، با چنان سر و صدای ناگهان به طرف سگ پرید که سگ حتی فرصت فرار پیدا نکرد و به زمین افتاد. تا صاحب سگ و مرغ بتوانند آنها را از هم جدا کنند، مرغ سگ افتاده را زیر ضربات نوک خود گرفته بود. بالاخره آنها را از هم جدا کردند و دیدیم که از صورت و گوش سگ خون جاری است. فردا معلوم شد که به غیر از زخم‌هایی که مرغ با نوک خود به صورت و گوش حیوان زده، یک چشم آن را هم کور کرده بود. لقب 3 برادر بودند به ترتیب سن حسن، عباس و رضا. بینی حسن بسیار بزرگ و باریک، کما بیش مثل یک کتاب بسته و خواه و نخواه برای ایجاد لقب خیلی متناسب بود. می گفتند خیلی بیشتر از 10 ماغ یعنی دماغ دارد. بینی او را 3 برابر یک بینی معمولی حساب می کردند و در نتیجه لقب او 3 ماغ بود. واقعا هم به نظر می آمد درست حساب کرده اند. به هر حال حسن 3 ماغ بود. رضا برادر کوچک صورتی مدور و چشمانی زاغ و گرد داشت. بینی او به پایین خم شده و نوک باریک آن شبیه منقار پرندگان بود و روی هم رفته شباهت خوبی به جغد داشت و لذا رضا جغدی نامیده می شد. برادر وسطی هیچ مشخصاتی نداشت و لذا از داشتن لقب محروم بود. گاهی که در غیبت او حرف می زدند، معمولاً برادر حسن سیماق می گفتند، چون هنوز نام فامیل جا نیفتاده بود. خارج از خندق چندین یخچال بود که دوتای آنها به آبمنگل نزدیکتر و لذا برای ما آشناتر بودند. یکی از آنها چند درخت انار و دیگری یکی 2 درخت انجیر داشت و به همین سبب بین بچه ها به یخچال اناری و یخچال انجیری معروف بودند. در اواخر تابستان که این میوه ها می رسیدند، یخچالی ها از دست بچه ها آرامش نداشتند و بچه ها به هر وسیله بود داخل یخچال می شدند و میوه ها را می چیدند. در این مواقع چون هم یخ تمام شده و موقع یخ گرفتن هم نبود، به جز یک سرایدار کسی در یخچال نبود که او هم معمولاً برای انجام کارهای دیگر بیرون از یخچال بود. سرایدار یکی از این یخچال‌ها که از دست بچه‌ها خیلی عصبانی بود، هر وقت آنها را داخل یخچال می‌دید، با پارو به آنها حمله می‌کرد و آنها را فراری می‌داد. و شاید یک علت هجوم به یخچال هم همین جنگ و گریز شادی بخش و خنده‌آور بود. باری روزی عباس برادر وسطی با چند تن از بچه ها از در وارد یخچال اناری می شود. ظاهراً سرایدار مخصوصاً در را باز گذاشته بود که آنها را به دام بیاندازد. هنوز به چیدن انارها شروع نکرده بودند که سرایدار در یخچال را قفل و با پارو به آنها حمله می کند. بچه ها که در را بسته می بینند به طرف دیوار کوتاه بادگیر یخچال می دوند و از آن بالا رفته و از طرف دیگر در بیابان پایین پریده فرار می کنند که در این بالا رفتنها هر کدام یکی دو ضربه پارو هم دریافت می کنند. عباس روی دیوار رفته ولی می ترسید از آن پایین بپرد و در نتیجه مدتی روی دیوار می دویده و سرایدار هم از پایین با پارو او را تعقیب می کرده و بالاخره عباس ناچار و با ترس زیاد از دیوار می پرد. جایی که عباس به زمین فرود می آید جایی نبوده که سایر بچه ها پریده بودند و آنجا در پای دیوار یک نفر مدفوع کرده بود. پای عباس روی مدفوع فرود می آید و نیز می خورد و به زمین می افتد و سپس برخاسته و با درد پا مثل شلها می ننگد و فرار می کند و تا چند روز هم همانطور می شنید چون پایش پیچ خورده بود. ولی در عوض لقب پیدا کرد. نام و لقب او شد عباس شلیگو و ترجمه آن یعنی کسی که در گوه شل شده است. همانطور که گفتم هر کسی یک لقب داشت که بعضی از آنها را که به یادم مانده برای ثبت در تاریخ می نویسم. عبال دریده داشتیم که خیلی پررو بود. اکبر لانتوری هم بود. بچه خوب و آرام و به شدت لاابالی. پدری بازاری و مرفه و آبرومند داشت. ولی خودش همیشه با لاتا نشست و برخاست می کرد. گردو می شکست و فادی می فروخت. قاب بازی می کرد. و تا وقتی هم که هوا خوب بود، معمولاً سر گذر و روی خاک ها می خوابید. هر از چند گاهی پدرش او را سراپا نو نوار می ساخت. یعنی کفش و جوراب و پیراهن و کت و شلوار خوب می خرید و به تن او می کرد. و او به محض پیدا شدن در گذر آنها را در قاب بازی و گرد و شکنی و شوخی و درگیری های مختلف به صورت کهنه پاره در می آورد. معمولاً کفش ها را گم می کرد. چون پایش نمی کرد می دزدیدند. و با لباس خاک آلوده و مندرس روانه خانه می شد. اگر به خانه می رفت. می گفتند او از لات ها خیلی جدا زده یعنی لات تر و در نتیجه لانتوریست. رضا حرومزاده داشتیم که از بس جوانی شیطان و ناآرام بود او را به این نام می نامیدند. پدرش مرد متدین و آبرومند و مرفهی بود. رضا در سال تیفوسی به این بیماری دچار شد. دوستان او که کم و بیش مثل خودش بودند به عیادتش می آمدند. یک روز تمام نگاه ها متوجه جهت خیابان ری شد. در راستای کوچه منگل، همان کوچه که از خیابان ری به آب منگل می پیوست، یک دراشکه که خانمی بی حجاب و بسیار شیک و به نظر ما زیبا در آن نشسته بود و به سمت آب منگل می آمد. در گذر خانم پیاده شد. بعضی از جوانان او را می شناختند و دیگران هم آنقدر با چشم او را دنبال کردند تا به خانه پدر رضا رفت. رضا هنوز در خانه پدرش زندگی می کرد و زن نگرفته بود و بلافاصله معلوم شد رفیق شخصی رضا در شهر نو است. وقتی رضا بهبود یافت هنوز لاغر و موهایش کاملا بلند نشده بود. توضیح آن که موی تیفوسی ها تماماً می ریخت و پس از بهبودی موهای خیلی قشنگی در سرشان می روید. در همین زمان روزی دیدم او با سرعت از طرف بازارچه نایب السلطنه به طرف گذر می دود. و یک نفر که از او کوتاه تر، رضا قد بلند بود. ولی سریع تر است او را دنبال می کند. آن شخص به رضا رسید و او را دستگیر کرد. نمی دانستیم کیست. هیچ کس برای آزادی او کاری نکرد و آن مرد رضا را با خود برد. می گفتند جیب بری کرده است. حسین مکال بر وزن مغال داشتیم که از لوتی های شیک‌پوش و کفاشی درجه یک بود. پاهایش از مچ به پایین معیوب و به صورت دو مشت گره کرده بود. کفش مخصوصی می پوشید که خود می دوخت و به غیر از این هیچ عیبی نداشت. اندامی بلند و قوی داشت و ورزشکار زورخانه‌ای بود. برای عیب پایش او را مکال می نامیدند که معنی آن را نمی دانستیم. حسین بیقوز هم بود. او بچه بازارچه نایب السلطنه بود که در گذر هم او را می شناختند. آدمی سالم بود و نمی فهمیدیم این لقب در مورد او یعنی چه. بعدن دانستیم که او قبلا قوز کوچکی داشته و به حسین قوزی معروف بوده. برای خلاص شدن از قوز و لقب مربوطه خود را به عمل جراحی سپرده و کاملا طبیعی شده بود. حالا قوز و در نتیجه لقب نداشته و به ناچار او را بی قوز نامیدند. مثل اینکه همه مردم قوز دارند و او ندارد. حسن آسیابان میوه فروشی داشت. بسیار قد بلند و قوی هیکل بود و صدای رسا و قوی داشت. میوه های خوبی می آورد. بد اخلاق و اخمو بود و در نتیجه تا کسی مجبور نمی شد از او میوه نمی خرید. نمی دانستیم چرا میوه فروش را آسیابون می گویند. معلوم شد که او قبلن دزد سر گردنه بوده و قافله ها را نخت می کرده. تأمین می گیرد و توبه می کند و کاسب می شود. لقبی نداشت و نمی شد لقب دزد هم به او داد چون خیلی گردن کلفت بود. لذا لقب آسیابون به او دادند. آخر آسیابان ها همه به دزدی معروف بودند. قاسم کمونچه و حسن سکنده و امثال این القاب فراوان بود. صفحه 123 وفا نصف جمعیت جهان زنانند. نیمه دیگر را هم آنها پرورش می دهند. پس تاریخ را زنان می سازند. به زحمت 16 سال داشتم. خیلی زیاد ورزش می کردم و خیلی خوب می خوردم. قوی ترین شاگرد کلاس سوم دبیرستان بودم. تابستان ها در دکان پدر کار می کردم که حالا در چهارراه مولوی اول بازار دروازه شاه عبدالعظیم بود. دروازه حضرتی هم می گفتند. شیر برنج می فروختم و معلوم است در آن محل همیشه سرم شلوغ بود. نهار بازار تمام شده و مشتری کمتر بود که نظری به بازار انداختم. زنی یا دختری را دیدم که به من نگاه می کند. همانطور وسط بازار ایستاده بود و بی توجه به سیل جمعیتی که از اطرافش می گذشت مرا نگاه می کرد. بی تجربه نبودم و نوع نگاه را حس کردم ولی به روی خود نیاوردم. او هم رفت. به مشتری های تک و توکی که حالا می آمدند مشغول شدم و وقت بیکاری طبق معمول نگاهم به بازار افتاد. باز هم او را دیدم. همانطور ایستاده بود و مرا نگاه می کرد. لبخند زدم. او هم لبخند زد. نمی توانستم دخل را رها کنم و نزد او بروم. آنجا دزدگاه بود. حالا هم هست. او هم می دانست که نمی توانم دکان را ترک کنم و رفت. نمی دانم چند بار این رفت آمدها و نگاه ها تکرار شد که بالاخره داخل دکان شد و از من شیر برنج خواست. برایش کشیدم. گرفت و رفت نشست. شیر برنج را نمی خورد و فقط به من نگاه می کرد. وقتی سرم کاملا خلوت شد، برخاست و نزد من آمد. خیلی جوان و در حقیقت بچه بود. به زحمت 14 ساله و شاید کمتر بود. اندامی کوچک و کمی لاغر داشت. من خیلی قوی بودم و در آن سن 75 کیلو وزن داشتم بدون اینکه چاق باشم. سرش به زحمت به شانه من می رسید. یک جفت کفش خیلی پاشنه بلند پوشیده بود که به زحمت روی آنها راه می رفت. چادر مشکی نو به سر و لباس نو به تن داشت. دختر نبود چون زیر ابرویش را برداشته بود. آن وقت ها تا دختری عروس نمی شد این کار را نمی کرد. به نظرم زیبا می آمد. بی مقدمه گفت عروسی کرده ای؟ گفتم نه. گفت مرا بگیر. گفتم اینجا جای این حرفا نیست. گفت کی ببینمت؟ صبح ها وقت داشتم و قراری برای صبح فردا گذاشتیم و رفت. فردا سر قرار دیدمش. همان لباس و چادر و کفش را پوشیده و خیلی راحت بود. گفت اهل شهر ری است و خانواده فقیری دارد. به زور با یک چوب دار 50 ساله پولدار ازدواج کرده. شوهرش 2 زن دیگر هم دارد. چوبدار خریدار گوسفند از دامدار و فروشنده آن به قصابخانه بود. گفت شوهرش را نمی خواهد و مایل است با یک نفر همسن خود ازدواج کند. گفتم هنوز تحصیل می کنم و نان پدر را می خورم و نمی توانم ازدواج کنم. گفت صبر می کنم و می کوشم از شوهرم طلاق بگیرم. با هم به سینما می رفتیم. چند بار هم به شاه عبدالعظیم رفتیم و با هم در مزارع آنجا گردش کردیم. یک بار دهقان‌ها به 2 نفر ما حمله کردند و فرار کردیم. کم کم پاییز و فصل مدرسه نزدیک می شد. صبح ها دیگر وقت نداشتم. فقط جمعه ها هم دیگر را می دیدیم. حتی یک بار دست هم را نگرفتیم. می گفت نامحرم هستیم. نمی دانستم نامزد بازی چگونه است. ولی او می گفت ما حالا نامزد هستیم. کم کم خسته می شدم. سرگرمی های دیگری برایم پیدا می شد و به مرور دیدارها را کم می کردم. گاهی جمعه ها برای کمک به پدر به دکان می رفتم. او هم می آمد. می گفت همه ی جمعه ها به در دکان می آید تا مرا ببیند. خانه ما را بلد نبود. حسنم سر رفت و ارتباط را به کنی قطع کردم. سال بعد که طبق معمول تابستان در دکان پدر مشغول شدم دوباره آمد. پدر فهمیده بود و خیلی خجالت می کشیدم. گفتم دیگر در دکان نیاید. گفت پس کجا تو را ببینم؟ گفتم چرا باید مرا ببینی؟ گفت مگر ما نامزد نیستیم؟ یادم رفته بود. نمی دانستم چه جوابی بدهم. آن سال را هر طوری بود گذراندم و پدر چند بار وقتی او به دکان می آمد چشم قره رفت. دیگر به دکان نرفتم. پدر به مادر گفته بود که دختر مرتب در دکان می آید و سراغ عباس را می گیرد. بعدها مادر برایم تعریف کرد. دیگر هیچ احساسی به اون نداشتم و فراموشش کردم. حالا 20 سالی از آن وقایع گذشته بود. دکتر شده، ازدواج کرده و تازه پس از دیدن یک دوره تخصصی از آلمان برگشته بودم. 2 فرزند هم داشتم. موقتاً در خانه پدر زندگی می کردم. شبی که به خانه رفتم، مادرم گفت زنی آمده بود تو را ببیند و اسمش را هم گفت. چون نام فامیل غیر متعارفی داشت، بلافاصله به یاد آوردم که همان دختر است. ولی چگونه ممکن است در تمام این مدت مرا فراموش نکرده باشد؟ چیزی نگفتم و صبح جمعه مادرم به او گفته بود که من فقط جمعه ها در خانه هستم. به در خانه آمد. به غیر از اسم هیچ چیز او مثل سابق نبود. به خانه تعارفش کردم که داخل شد. بچه هایم دور و برم بودند. در یک اتاق نشستیم. همسرم برای معالجه بیماری در آلمان مانده بود. مردی 35-36 ساله بودم که به فراز رشد رسیده و هنوز نشیب آن را نیازموده بودم. او زنی بود فرسوده. قدش نسبت به زمان بچگی که من دیده بودم کمی بلندتر شده ولی صورتش چروکیده و از آن وقتها لاغرتر بود. رنگ به صورت نداشت. وقتی او را شناخته بودم سرخ و سفید بود. چادری سفید به سر داشت. گفت نتوانسته از همسرش طلاق بگیرد تا اینکه شوهر 2 سال پیش مرده. 2 بچه دارد و در تمام این مدت پس از مرگ همسر دنبال خانه ما میگشته تا اینکه پیدا کرده. پدر دیگر در آن دکان نبود. چند بار که از مغازه‌دارها سراغ مرا گرفته آنها گفتند فلان کس یعنی من خارج است و او هم رفته. تا چند روز پیش که شنیده من برگشتم و به در منزل ما آمده. می گفت مگر قرار نبود من از شوهرم جدا شوم و با هم ازدواج کنیم؟ مگر ما نامزد نبودیم؟ من در تمام این سالها یک لحظه از فکر تو فارغ نبودم. اما تو ازدواج کرده و بچه دار هم شده ای؟ هیچ جوابی نداشتم که به او بدهم. مدتی نشست و رفت و دیگر او را ندیدم. سال آخر دانشکده بودم. پدر ورشکست و به شدت بدهکار بود. ناچار بودم کار کنم. خیلی به موسیقی علاقه داشتم و با مزد سالیانم یک آکاردئون خوب خریده و هنوز 1 سال نشده بود که تمرین را شروع کرده بودم. آن را فروختم و با پولش وسایل مختصر دندان پزشکی و 1 چرخه پایی خریدم و در یکی از اتاقهای طرف خیابان خانه پدر مطب باز کردم. به دانشکده می رفتم و مطب را هم اداره می کردم. البته تابلو نداشتم و فقط بیماران آشنا به من مراجعه می کردند. از مطب 1 پنجره هم به طرف حیات پدر باز می شد که گاهی از آنجا به خانه نگاه می کردم. پدر در اثر احتیاج حالا با وجود داشتن خانواده پر جمعیت چندین اتاق خانه را اجاره داده بود. 1 بار که از بالا نگاه می کردم دختر خیلی جوانی را در حیات دیدم که از اتاق یکی از همسایه ها بیرون آمد. او هم مرا دید. وقتی شب از مادر پرسیدم او کیست گفت خواهرزاده همسایه ماست که با مادرش نزد داییش به مهمانی آمده. در یکی از شهرستان ها زندگی می کنند. شوهر کرده و طلاق گرفته و 1 بچه هم دارد که بچه را پدرش گرفته و این دختر خیلی افسرده بود. مادرش برای اینکه دلش باز شود چند روزی او را به مسافرت آورده. 15 ساله است. روز بعد از پنجره بیشتر نگاه کردم و او هم بیشتر در حیات ماند و نگاه کرد. تابستان بود و خانواده ما روی پشت بام و من در اتاق می خوابیدم. 1 شب دیدم کسی در رخت خواب پهلوی من است. او بود. مظلوم ترین دختری که در عمرم دیدم. قدش نسبتاً کوتاه، نه چاق و نه لاغر. صورتش مثل گل به لطیف و به همان رنگ. دندانهای مثل صدف و مرتب داشت. حالا به دندان‌ها توجه می‌کردم. پس از چند شب که آمدن او تکرار شد، شبی متوجه شدم که بالش خیس است. دیدم گریه می‌کند. وقتی علت را پرسیدم گفت چند روز دیگر می‌رویم. بقیه مدتی که آنجا بودند، شب‌ها نزد من می‌گریست و روزها هم مرتب گریه می‌کرد. بالاخره رفتند و پس از مدتی نامه او به من رسید. مدتی است هرگاه نامه او را به یاد می آورم، بی اختیار به شدت متاثر می شوم. نوشته بود، خیلی دلم می خواست تو شوهرم باشی، ولی مگر می شود یک پسر دکتر با 1 بیوه زن ازدواج کند؟ پس از آن هم نامه هایی داشتم و از همان اولین نامه اش نوشته بود، جوابش را ندهم، چون می ترسید نامه به دست کسی بیفتد. کم کم از نامه هایش فهمیدم شوهر کرده و بچه دار شده که من هم از تهران رفتم و دیگر خبری از او ندارم. در 1 از شهرستان های شمال استخدام شدم. رئیس بهداری انسانی واقعی و دوستی بی نظیر بود. از خانواده های با نفوذ و خودش هم با اشخاص متنفذ شهر رفت آمد داشت. یک بار به من پیشنهاد کرد با دختر یکی از متنفذین که از دوستان صمیمی او هم بود ازدواج کنم. دختر را قبلا دیده ولی به نظر ازدواج به او نگاه نکرده بودم. در این ضمن خانواده‌ام به آن شهر آمدند و قضیه را برایشان گفتم.